مدیریت جامعه امکان خرید براشون نیست به دلم نیومد. آخرین باری هم که اخیراً پسته را دیدم چند روز قبل یه جلسه ای با یکی از سازمان‌های خصوصی داشتیم، ایشون روی میز پذیرایی گذاشته بود. بنده هر چقدر تعارف کرد گفتم من دلم نمیاد به عنوان نماینده مجلس، چون میدونم اکثریت جامعه امکان خرید براشون نیست حتی یک دونه از این پسته‌ها رو بخورن. ببینید عزیز من، فرمایش که مجری محترم بود، مطلبه به جا و به حقی بود. درسته که مسائل متعددی اسباب مشکلات بازار فروشندگان آجیل یا تولید کنندگان شده است، اما یک زمانی فارغ از بحث ارز یا مسائل اینچنینی به یک مرتبه، اونم قاعدتا بیشتر در عرصه فروشندگان و کسانی که در عرصه واسطه گری فعالیت دارن، قیمت آجیل و خشک بالا رفت. یعنی شما میدونید که کمترین میزان سود در اثر این ارتقاء قیمت در جیب کشاورز و کسانی که فعال اقتصادی و اولین تولید کننده این عرصه هستن. اما در باب اشباه بازار، جناب ارزانی درست فرمودن، بحث کاهش صادرات، کاهش توان مالی مردم به خاطر دلایل مختلف از جمله بحث کرونا، تعطیلی مراسمات عید، خب همه اینا موجب شده است که یه مقدار بازار اشتباه بشه. البته اینم فراموش نکنیم که یک زمانی تو مصرف داخلی عجیب ارتقا پیدا کرد، اصلا ذائقه مردم به سمت آجیل اومد. فلذا این قصه صادر نشدن مسلماً ضربه است. هرچند الان توی کمیسیون کشاورزی، آب و کشاورزی در عرصه تولیدات، خب یه سری تولیدات اساس امنیت غذایی است، مثل بحث گندم، مثل نهادهای دامی، که خب علل قاعده حالا چون این برنامه پیرامون آجیل و خشکبار صحبت میکنه، من عرض میکنم که شاید این مدتی که بنده تو کمیسیون جلسات متعددی داشتیم اولین باری است که بحث آجیل داره مطرح میشه، به خاطر اینکه در رتبه بندی امنیت غذایی علل قاعده برنج، گندم، نهادهای دامی مثل ذرت، مثل جو، مثل سویا و اینها اولویت اول ماست. البته این بدین معنا نیست که ما بحث خشکبار رو در دستور کار قرار ندیم، قطعا و یقینا.
ولی آقای نقداری، من جسارتا هنوز سر در نیاوردم که چرا این قیمت بالا هست هنوز و چرا پایین نمیاد، چرا لااقل کنترل نمیشه. اگر مشکل ما صادرات هست، خواخه ببینید الان اگر درهای صادراتی هم باز بشه و خشکبار ما صادر بشه،
قیمت بالاتر خواهد رفت.
همون دیگه، بازم عرضه کم میشه.
یعنی یه زمانی آنچنان قیمت بالا رفت که اصلا کمپین پسته نخریم به راه افتاد.
من
توصیه میکنم الان با توجه به این که راههای صادرات بسته شده است، و البته من اینا به شما بگم، با وجود این که خب صادرات بیشتر خشکبار علل قاعده موجب پایین اومدن توان خرید و رشد قیمت خواهد شد، این یقینی است. اما از اون طرف هم خب علل قاعده برای تولید کننده هم باید صرفه داشته باشه.
ما اگر این داستان نخریم ها رو مطرح کنیم، خب تولید کننده ما جنس رو دستش میمونه. الان فروشگاه های ما خیلی هاشون رو که سراغشون بریم، آجیل خشکباری که دارن تازه نیستش، مال حالا ماهای قبل هست.
من یه پیشنهادی فعلا دارم برای عزیزان فروشنده، همون جور که یه زمانی ارتقای شدید قیمت که الحمدلله سود خوبی هم بردن فروشندگان، انصافا من سراغ دارم بعضی فروشندگانی که تو اون ایام چندین سال پشت سر هم، که خب من توی شهر خودمون را نگاه میکنم، یه زمانی شاید کل فروشندگان این آجیل، این خشکبار، شاید به عدد انگشتان یک دستم نمیرسید. امروز تو هر خیابانی که میری 5-6 تا فراوری کننده و آماده مصرف کننده دارن فعالیت میکنن. من توصیه میکنم حالا علی حساب به عنوان همراهی مردم، کمپین ارزان به فروشیم را بیاندازن. خود این یه مقداری فضای جامعه را برای همراهی و همدلی مردم فراهم خواهد کرد.
خوبه، ولی مثلا از کیلوی مثلا 300 تومان، 200 تومان، 400 تومان مثلا چقدر کمتر کنند؟ 50 تومان کم، 100 تومان کمتر.
انتظار ما نمیتونیم داشته باشیم که آنچنان تنزل قیمتی را داشته باشیم، اما بالاخره فروشندگان باید بدونن الان بحث هزینه نگهداری داخل سردخانه، خب بعضی از این اقلام بیرون نمیشه نگهداشت، اگه بیرون باشه مسلماً مشکلات فاسد شدن و حشراتی که بهش میفتن از بین میبرن هست. مطلبی که هست اینجا من عرض میکنم، حالا تو بحث حمایت از تولید کننده اگه بخوایم صحبت بکنیم، پیدا کردن راه های دور زدن تحریم ها کار خیلی مشکلی نیست. من حالا به عنوان کسی که این مدت یه مقداری در این رابطه هم مذاکرات و مشاوره هایی را داشتم، این قصه باید در دستور کار هم بخش خصوصی هم بخش دولتی قرار بگیره. کمیسیون آب و کشاورزی هم در این راستا آماده همراهی هست. بحث بسته بندی بهینه، ما یکی از مشکلاتی که تو بحث صادرات حالا انواع اقسام صادرات از زعفران از به خدمت شما و آجیر و خوشگوار و بقیه تولیدات کشاورز داریم، بسته بندی خوبی نداریم. شما اگه تشریف ببرید عربستان، حجاز و مکه، میبینید بدترین نوع خرما رو در بهترین بکیوم های کوچیک دانه به دانه اینها رو بسته بندی کردن. آدم وقتی نگاه میکنه اون بسته بندی شکیل رو میبینه، اصلا ذوق میکنه از این محصول خریداری بکنه.
آقای نقدری عزیز ببخشید، ما چون فرصتمون خیلی کوتاهه، من بله. سوال میخوام بپرسم ازتون، خواهش میکنم با همون صراحتی که گفتید تقریبا الان فکر کنم 10-12 ساله که پسته نخوردید، با همون صراحت بهم.
نه 10-12 سال نیست، همین
2-3 سال
اخیر که اینجوری قیمت رشد کرد. یه دفعه از 20-25 هزار تومن رسید به
فکر. خدا وکیلی من 3 سال پیش پسته خریدم 75 تومن. حالا
نمیدونم
آقای نقدری عزیز،
من آخرین باری که بوده این مبلغ بوده. بله.
حالا عرض من اینه، ببینین ما توی مثلا ماجرای کرونا به مردم میگیم آقا ما کاری از دستمون برنمیاد، شماها ماسک بزنید، شماها نرید بیرون، پول در نمیارید، به ما ربطی نداره، مشکل خودتونه، برید بیرون ماسک بزنید پول در بیارید. تو ماجرای گران شدن ارز میگیم مردم نخرید ارزون میشه، ماشین گرون میشه، خودرو گرون میشه، میگیم مردم نخرید گرون میشه ارزون میشه، نمیدونم هر اتفاقی که میفته ما انگار که داریم سلب اختیار میکنیم از تمام آن چیزی که اسممون شده مدیر توی مملکت و همش میگیم مردم باید این کارو. الان هم دوباره داریم میگیم که خب مردم بیان یک کمپینی را بندازن که ارزون میخریم، نمیدونم ارزون میفروشیم. ببخشید من سوال مشخصم آقای نقدلی عزیز بزرگوار اینه که چرا مسئولان دارن توی این مملکت حقوق میگیرن؟ مگر اونها مسئول نیستن برای اینکه این مشکلات ایجاد نشه و اگر ایجاد شد حلش کنن؟ ما که همه بار رو داریم میندازیم گردن مردم بیچاره‌ای که دیگه واقعا نمیدونن باید چیکار کنن.
عرض میکنم که حالا اون فرمایشات اولتون رو من کلیتش رو قبول دارم، ولی این چنین نیستش که ما تو همه عرصه ها همه بار رو دوش مردم انداخته باشیم. شما نگاه بکنید تو همه قصه کرونا هم مسئولین وارد میدان شدن، هم مردم با همراه هم دستگاه مرحله. به عنوان شخصی که تو از ابتدا تا کنون تو قصه کرونا بودم، تو بحث تولید ماسک و قانون صافن هم دستگاه دولتی توان خودشون رو گذاشتن یک مرتبه
دیگه. اگه این یه دونه کارم آقای نقدری نمی کردن دیگه
حالا اجازه بدید این برنامه زنده من آنچه که تو دلم هست خیلی باز نکنم. بنده سینم از همین ضعف‌های مدیریتی پره و اینکه واقعا
اینم مربوط به این مجلس و اون مجلس و این دولت و اون دولت نیست ها. یعنی ما میتونیم براتون سابقه تاریخی بیاریم که
آقای مجری بزرگوار این چنین نیست. یک زمانی تو این کشور اومدن رو بحث مسکن سرمایه گذاری کردن، قیمت مسکن رو به جای رسوندن که با 10 میلیون تومان تو شهر ما میشد خانه دار بشی، ولی رها کردن. مدیر اومد سر کار که گفت من مسکن رو افتتاح نمی کنم، افتخار من اینه که در مسکن کار نمی کنم، که بعد از 7.5 سال رئیس جمهور اقرار کرد به اشتباه خودش. این چون این نیست که در طول 40 سال گذشته
همین من فقط عرضم همین آقای نقدلی که ما توی همین حوزه آجیل و خوشکبار تا بله چیزی که نمیبینیم
این حوزه آجیل و خوشکبار از هم در عرصه تولید کننده و حمایت از تولید کننده می شود کارهای خوبی کرد، هم در عرصه حمایت از مصرف کننده میشود کارهای خوبی کرد. اگر مدیران ما واقعا وقت بگذارن فقط صرف این که صبح بیان یک وقت حاضری بزنن و برن، من یه نمونه ای رو این روزها دنبال میکنم به عینه میبینم. من نماینده مجلس از ابتدا، چون حالا بنا نیست این برنامه زنده خیلی باز بکنم مطلب رو، از تهران تا استان و شهرستان یک تنه دارم دنبال میکنم، هر کجا تو عرصه مدیریتی مراجعه میکنم جز سنگ اندازی، جز شبهه، جز مانع تراشی چیزی نمیبینم. قطعا این چنینه. یعنی الان سیستم مدیریت اجرایی، حالا یه بخشیش به قوانین ما برمیگرده که وظیفه مجلس هست که الان توی کمیسیون های مربوطه به شکل خاص در کمیسیون شوراها جناب آقای ابو ترابی یه طرح جامعی را نوشته در پیرامون تمرکز مدیریتی و رفع موانع مدیریتی ادارات. تو بحث اجرا هم بله اون رأس هرم اجرایی در هر کدوم از سازمان ها و وزارتخانه ها اگه این کال جهادی رو راه اندازی کنه، مشکلات شناسایی بشه، راههای در رو شناسایی بشه، در کوتاه مدت ما میتونیم. البته این رو به شما عرض بکنم، خب یه سری رها شدن ها در اصل مدیریت ما داشته ایم تا میاد این مشکلات برگرده. شاید مثلا 7-8 ماه یک سال طول بکشه، منتها شرط اینه که عزیزان اجرایی قصد رفع مشکل رو داشته باشه.
انشالله. متشکرم آقای نقدلی عزیز، آرزو موفقیت داریم. با عزت تاریخ خدا حافظی میکنیم.
خدا حافظ. من عرض بکنم این رو، حیف هم میاد این رو نگم، ما خیلی کوتاه، ما در ادارات مرتب مثلا هدیه میدیم، مراسماتی میگیریم و از بودجه بیت المال بعضن از کالای خارجی هدیه میدیم که این هم رقم کمی نیست. من توصیه میکنم به عنوان یک راهکار اون بودجه غالبا هم اینم از منابع دولتی مصرف میشه، به عوض بعض هدایایی که با کالای فانتزی بعضن لوکس خارجی داریم هدیه میدیم، خود این آجیل و خشکبار داخلی رو به عنوان یک پک هدیه‌ای درست بکنیم. خود این یک حمایت خیلی مختصر و کوچک، البته این حمایت کلی نیست، ولی فرهنگ سازی.
چی بخره آقای نقدلی؟
عرض میکنم ببینید الان بسیاری از سازمان ها برای هدیه پایان کار نمیدونم برای
یه زمانی گفتیم این کارو نکنن، این لوکس گراییه، مثلا این پسپیک
200000 تومان تو همون دولتی که شما ازش تعریف میکنی گفتن که اصلا اینا نخرین، یعنی همون دولته بودش که مسکن 10 میلیون
سال کارو میکنه. ببین الان هر مدیری که داره تودی میشه، همه سازمان ها و ادارات یه هدیه براش میارن. غالبا هم وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم که از به خدمت شما اون هدیه که داره اهدا میشه یه کالای لوکس خارجیه. من بعضن این مدیران که میاد تو فرمانداری شاید به اندازه یه وانت براش هدیه میارن، یعنی انصافا شاید یه وانت بیاره نتونه حملش بکنه. اگه همین رو در قالب قالیچه‌ای که تو همون محل تولید میشه، فسته و آجیلی که تولید داخل هست، تو این قالب بیاریم، مسلما ولو یه خیلی مختصر حداقل در فرهنگ سازی خیلی موثر خواهد بود.
چرا باشیمی؟
بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید من فرمایش جناب نقدایی رو خیلی خوب گوش کردم، خیلی عالی بود، از طرف ما هم واقعا دفاع کردن، من قبول دارم فرمایششون رو، ولی خب با توجه به مسئولیتی که در کمیسیون کشاورزی و آب مجلس دارم، جناب نقدایی، ما الان 5 سال جیر بوروکراسی اداری تغییر کاربری زمین کشاورزی برای ایجاد شهرچهای تخصصی آجیل خشکباریم.
بله،
کشوری
بله.
که صدر جدول صادرات غیر نفتیش آجیل خشکباره، بیشترین بله. اشتغال و بعد از نفت و مشتقات نفتی خشکبار داره و به نسبت بله. امنیت غذایی که به کشورمون آورده
بله.
و سهم بازاری که در دنیا داریم، شناسنامه ایرانی که ما داریم در دنیا ما را با آجیل خشکبار میشناسن. شما اگر از ایران بخواید به هر کشوری تشریف ببرید باید از آجیل خشکبار به عنوان سوغات ببرید. تمام سفرهای خارجی هم که از ایران برمیگردن به کشورشون آجیل خشکبار به عنوان سوغات میبرن. ولی ما برای خشکبار چیکار کردیم؟ بینی و بین الله یک شهرک تخصص آجیل خشکبار باید 5 سال جیر بوروکراسی تغییر کاربری زمین کشاورزی باشه، در جهاد کشاورزی که بجن که آقا ما نمیدونیم که شما صنایع تبدیلی تکمیلی بخش کشاورزی هستید یا نیستید.
کدوم منطقه کشور از اینجایی که میخواید بزنید شبک رو؟
ما هم تبریز داریم میزنیم، هم مشهد بله. داریم میزنیم
بله.
هم در تهران همین موضوع رو داریم پیگیری میکنیم
بله.
برای کرمان هم شهر
من همینجا از آقای ارزانی دعوت میکنم، همین تو همین برنامه زنده رادیویی
بله.
که آقای ارزانی من توی کمیسیون آب و کشاورزی که جناب آقای ساداتی نژاد مسئولیت و ریاست این کمیسیون رو دارن، الان تو خاطرم نیست که کمیته یا تخصصی مربوطه رو قطعا این هفته که مجلس جلساتی رو خواهد داشت بررسی میکنم که اون مسئول مربوطه رو شماره بنده رو شما داشته باشید. بنده در حوزه وظیفه نظارتی در باب هر مشکلی که پیرامون تاسیس شهرک‌های آجیل و خشکبار مربوطه به کمیسیون ما باشد یا هر کمیسیون از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی با تمام قد خدمت شما هستم که هر مانعی رو باید ما مخاطبه کنیم.
بسیار.
یه نکته هم آخری مطلب، قیمت پسته در سال 95 را دوستان الان برای بنده از دفترم استخراج کردن، 30,000 تومان بوده است در سال 95، امروزش را نمیدونم، فکر میکنم رو مرز 2300 تومان باشه.
2300 تومان باشه، بله. متشکرم از شما آقای نقدری، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه، انشالله پیروز و موفق باشید. آقای ارزانی متشکرم، امیدواریم به هر حال اینجا توی همین برنامه زنده آقای نقدری به شما قول دادن که این موضوع رو پیگیری میکنن. سپاسگزارم
از شما، از این برنامه خوب دارم تشکر میکنم. یک مشکل چندین ساله ما مثل اینکه داره میره به طرف حل شدن، ان شاء
الله. مؤید باشید، هر دو بزرگوار، خدا نگهدارتون. اما این روزا خب به هر حال همونجوری که صحبت کردیم به این نتیجه میتونیم برسیم که زندگی سخت شده، خرید سخت شده، خونه خریدن سخت شده، آجیل خریدن هم محمد حسین عزیز خیلی سخت شده. ولی با تمام این سختی ها میخواییم برای چند لحظه هم که شده توصیه کنیم که شادی رو بهش فکر بکنیم، به هر نحوی که ممکن هست برای خودمون شادی ایجاد کنیم. همین الان هم میخوایم ترانه ای رو تقدیم حضورتون کنیم، تمام شادی این ترانه رو تقدیم میکنیم به همه مردم خوب و صبور کشورمون. رسیدیم به موضوع بعدی صحبتمون، میخواییم درباره اصلاح نظام مالیاتی صحبت بکنیم، موضوعی که سال هاست مد نظر کارشناسان هست و دربارهش برنامه ریزی و تحریزی میشه تا برسیم به اون نظام ایدئالی که کمک حال اقتصاد کشورمون هست. میخواییم با جناب میثم پیله‌فروش، کارشناس محترم اقتصادی صحبت کنیم. جناب پیله‌فروش سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده عزیز رادیو.
آقای پیله‌فروش، ما هدفمون از تصویب قوانینی که منجر به اصلاح نظام مالیاتی میشه در این روزها و این مدت اخیر چه هست و عملا دنبال چه موضوعی هستیم؟ به خاطر اینکه ما خیلی از حالا مسائلی که منجر به روزآمدی قوانین مالیاتیمون هست رو اعمال کردیم، احصا کردیم، اجرا کردیم، اما باز هم مشکل بر سر راه وجود داره. بفرمایید که به کجا میخوایم برسیم با اصلاح نظام مالیاتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هدف از نظام مالیاتی تغییر انگیزه های مردمه، یعنی یک نظام مالیاتی کارآمد که منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی بشه، بله، باید نظام های رو تعبیه کنه که انگیزه های تولید کننده و مصرف کننده رو اصلاح بکنه. این انگیزه ها رو به چه سمتی اصلاح کنه؟ به سمتی که مردم انگیزه داشته باشن تولید بکنن، کار بکنن و شرافتمندانه پول در بیارن. اگر نظام مالیاتی در این جهت باشه، اون اقتصاد شکوفا میکنه. اگر نظام مالیاتی ضد این جهت باشه، حتما اون نظام اقتصادی به سمت رشد و صلاح و تولید نخواهد رفت. نظام مالیاتی ما در شرایط کنونی با همه اصلاحاتی که صورت گرفته درش به گونه ای که انگیزه برای تولید رو میکشه و انگیزه برای دلالی و سوداگری و کار نکرده پول در آوردن رو تقویت میکنه. چرا؟ چون ما در نظام مالیاتیمون هر کی که کار رو تلاش بکنه، چه کارمند باشه، چه کارگر باشه، چه تولید کننده باشه، نظام مالیاتی بلافاصله میره سراغش. اما کسی که بره سراغ دلالی و سوداگری و رانجویی و کار نکرده پول در آوردن، نظام مالیاتی باهاش کاری نداره و این نظام مالیاتی کاملا ضد تولیده.
ما اصخایی میکنم سوالای زیادی تو این حوزه داریم، اما میخوایم تو این زمان کممون چند تا نکته مهم رو به عنوان رؤوس مطالب با شما در میون بگذاریم. علاوه بر مسائل تقنینیمون، ما یه اصول رفتار حالا ارتباط با مؤدیان رو هم حتما باید مطمع نظر داشته باشیم. آقای پیل فروش بله. عزیز، این که فرمودید درسته، کارآفرین ما حتی خود اظهاری های ما با استقبال مواجه نمیشه تو نظام مالیاتیمون. وقتی که یک نفر مراجعه میکنه برای خود اظهاری، کاری میشه که پشیمون بشه و دیگه سراغش نیاد و به قول شما اون تولید رو بذاره کنار. حالا با این تفاصیلی که من عرض کردم میخوایم برسیم که آیا احتیاج هست علاوه بر مسئله تقنینی سراغ اصلاح رفتار افرادی که تو اون حوزه نشستن مشغول رسیدگی هستن باشیم؟
حتما این لازمه، اما قانونگذار میتواند با اصلاح فرایندهای قانونی ارتباط مؤدی مالیاتی و ممیز رو کلا قطع بکنه. ما با این ابزارهای پیشرفته ارتباطی و زیرساختی که در کشورمون داریم خیلی نیاز نداریم که نظام مالیاتی و ممیز محور باشه. بله. میتوانیم کاملا با رصد تراکنش‌های بانکی و سایر اطلاعاتی که الان زیر ساختش فراهمه بله. ارتباط ممیز و مؤدی رو قطع بکنیم و این هم
این چقدر این چه سهمی داره از این اصلاح نظام مالیاتیمون این موضوع؟ اصلا آیا باید لحاظ بشه یا نه؟
حتما، اما مهمتر از این اینه که نظام مالیاتی به کدوم سمت جهت مالیات گیریش وجود داره. الان جهت نظام مالیاتی ما به سمت مالیات گرفتن از اونو از کارگرهایی که هنوز حقوق نگرفته، از کارمندی که هنوز حقوق نگرفته و از تولید کننده.
خب
این نظام مالیاتی حالا برفرض حالا اخلاق ممیزه خوب باشه، فراینده رو مثلا بره درست کنه، مهربون باشه، اینا حرفای درستی ها.
نه اینکه مهربون باشه یه طرفه، اینکه اصلا مبناش برای اینکه طرف داره دروغ میگه.
الان نظام مالیاتی بر اصلا نیازی نداره که با مراجعه فرد به سازمان امور مالیاتی و سایر اینا مسئله حل بشه.
خب.
اگر ما بخوایم کاملا دسترسی داریم به تمام اطلاعات واردات، صادرات، تراکنش‌های مالی، حساب‌های بانکی و و و و دارایی‌های فرد و اصلا بدون اینکه فرد مراجعه‌ای بکنه می‌تواند عادلانه پرداخت بشه به شرط اینکه شما بخوای مالیات بگیری.
بله.
مهمترین اصلاح نظام مالیاتی که می‌توان انجام داد مالیات بر عایدی سرمایه
که الان در دست اجراست.
که نه دیگه، ما مشکل الان تو قانون داریم که مشکل داریم برای این قصه که باید نظام مالیاتی رو از این که ببینیم از درآمدهای آدم‌هایی که دارن زحمت می‌کشن، با زحمت دارن پول در میارن، ببریم به سمت کسی که داره از سرمایه‌اش پول در میاره، یعنی بدون یه خونه غیر از خونه خودش که داره زندگی می‌کنه حقش هم هست، چند خونه دیگه داره گذشته گرون بشه بفروشه، خب نظام مالیاتی می‌تواند به عنوان مالیات در عایدی سرمایه بیاد سراغش.
پس برگردیم به یه موضوع اساسی‌تر شاید به زعم بنده و اون بحث دیتابیسی هست، بانک اطلاعاتی هست که نظام مالیاتی بهش دسترسی نداره، ناچار همه رو با این چشم نگاه بکنه که دارن پنهان میکنن.
دسترسی ندارد یا نمیخواهد دسترسی داشته باشه.
الان بریم سراغ بانک‌ها، آیا بانک‌های ما این دیتابیس در اختیار نظام مالیاتی میگذارن؟
قانونگذار میتواند مجبورشون کنه که بذاره.
بسیار
مشکلی نیست. یعنی اصلا گفتم الحمدلله یه زیر ساختی در کشور وجود داره. در
آخه الان اگر بانک من، شعبه من بیاد دارایی های من، موجودی من، گردش من، تراکنش من یا به قول خودشون ترانزکشن مالی من رو در اختیار دارایی بگذاره، من تهدیدش میکنم که حسابمو میبندم ازش میرم بیرون. این کار
اگر همه بانک ها این کارو بکنن مثل دنیا، من کشوری در دنیا سراغ ندارم که این کارو نکنه، مگر اینکه واقعا جزء کشورهای سه نقطه باشه که اسمشون نمیخوام بیارم. شاید یکی دو تا کشور که اونا معمولا
بله.
مناسب رفتارهای خاص غیرقانونی هستند. همه کشورهای دنیا نظامهای مالیاتی افراد در اختیار نظامهای بانکی افراد در اختیار نظام مالیاتیه. شما یک کشوری بگید که نیست.
نیست، هیچ کشور اینجور نیست.
بله.
متشکرم آقای پیله فروش عزیز از همراهیتون، از پیشنهاداتتون. آرزوی موفقیت داریم و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. باز از تاریخ خدافظی می‌کنیم. اما بریم سراغ پیشخوان 103.5 سرکار خانم شعار.
ایشخان 103.5.
اسامی صاحبان خانه های خالی مرداد ماه اعلام می شود. محمود محمدزاده معاون وزیر راه و شهرسازی گفت معتقد هستیم که با افزایش تولید و این نوع سیاست ها از دو منظر جداگانه به تعادل بازار کمک می شود. با سخنگویان در وزارت علوم علیرضا عبداللهی نژاد مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم با بیان اینکه کرونا سبب شد نیم سالی جدید و متفاوت را در حوزه دانشگاهی تجربه کنیم گفت تهدید کرونا از منظر آموزش الکترونیک تبدیل به یک فرصت شد و خوشبختانه کشور از این تجربه جدید بهره مند شد. مسئولان کشور رسانه را موی دماغ می دانند. مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق در گفتگو با برنامه انعکاس گفت رسانه با رشد بشر توسعه یافته است ولی جریان سازی رسانه ها در ذات امری خونساست و به مسیری بستگی دارد که جریان را هدایت می کند. دلار باید ارزان شود. 15 الی 17 هزار تومان. جایگاه ویژه شفافیت آرا نزد افکار عمومی. رأی‌گیری بعدی متأثر از این موضوع است. تغییرات در دیوان محاسبات به پیشگیری و مبارزه با فساد منجر خواهد شد. تبعات نرم افزار شاد در آینده مشخص می شود. بعد از چین این بار راهبرد بلند مدت تهران مسکو غرب را نقره داغ می کند. واکسن ساخته شده تست حیوانی را پشت سر گذاشت. سیاستگذاری نیازهای صنعت گام نخست در مأموریت گرا بودن دانشگاه است. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و ما بقیه اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
اما بریم سراغ موضوع بعدی گفتگومون، درباره اهمیت شکلگیری نهضت تغییر کشت در بخش کشاورزی و میهمانان ارجمندمون جناب آقای دکتر پرویز گرشاسپی مشاور معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و ریاست محترم اداره توسعه فناوری و انتقال یافته‌های تحقیقاتی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و همینطور جناب آقای مهندس محمد شفیع ملکزاده ریاست محترم نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران. آقای دکتر گرشاسپی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض دارم خدمت همه شنوندگان محترم عزیز رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. آقای مهندس ملکزاده سلام، صبح بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما همکاران محترم، میهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر گرشاسپی و همه عزیزان شنونده رادیو گفتگو، به ویژه کشاورزان عزیز و زحمتکش، در خدمت شما هستیم.
ما همراه شما هستیم با محمد حسین خان هاشمی و ببینیم ارادت. که هدف از این موضوع چی هست.
ارادت. سلام میکنم به هر دو بزرگوار. آقای گرشاسپی عزیز، اجازه بخوام که با شما شروع بکنم بحثمون رو. آنطور که در خبرها اومده، ما به خاطر مشکل کم آبی داریم میریم به سمت تغییر کش در محصولات کشاورزی. من سوال نخواستم این هست، در شرایطی که ما تا الان شاید دو سه تا طرح جامع داشتیم که کلی هم براش سرمایه گذاری شد، نمیدونم سیستم آبیاری مختلف، نمیدونم همه اینها رو داشتیم، چی شد که در کنار به ثمر نرسوندن تمام اون طرحا حالا آمدیم داریم بحثی به اسم تغییر کشت رو مطرح میکنیم؟
بله، خب مستحضر هستید همه دوستان عزیز برنامه و شنوندگان محترم که بحران آب اولین بحران زیست محیطی در کشور ایران، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاست. خب ما در منطقه‌ای واقع شدیم که در واقع کمبود منابع آبی به وضوح چشمگیره و همین مقدار بارش هم که اتفاق میفته یا به صورت گاهن سیل از دست میره یا توسط تبخیر برمیگرده به جو. این پدیده‌ای که سالیان سال وجود داشته، گاهن تشدید میشه. ببینید ما در سالهای پرآبی که توی آمار این 50 سال اخیر رصد شده، سالانه حجم کشور، حجم بارش در کشور،
بله،
در بهترین سالها 1000 میلیارد، 1200 میلیارد متر مکعب بوده.
خب.
و در بدترین سال هم به 280 میلیارد متر مکعب رسیده. یعنی تفاوت می